با سلام خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم، خیلی خوشحال هستم که در این روز پنجم فروردین ماه 1401 برابر با 25 ماه مارچ 2022 جمعه در خدمت مخاطبین رادیو عصر جدید دارم هستم. عرض تبریک دارم برای سال نو. سال نو رو صرف نظر از اینه که در سال گذشته سال خوبی، در دو سال گذشته به خاطر کووید سال خوبی رو نداشتیم، ولی تونستیم علی رغم کارشکنی‌های رژیم جمهوری که نه جمهوری است و نه اسلامی، رژیم ولایت مطلقه، بتونیم خودمون مدیریت‌های مناسب رو داشته باشیم علی رغم تمام تضییقات. ولی کن چیزی که هست در سال جدید هم اینه که آرزو میکنم، البته ولی بعدم نیستش که آدم سعی بکنه که چجوری بشه که نوروز باشه هر روزش و چجور باشه که سال بهتری از سال گذشته داشته باشه. و اون برمیگرده به عنوان عرایز ما، عرایز من برای امروز، که هستش تبعیض‌ها و ضوابط دوگانه که با تجاوز روسیه نمایان‌تر شد و به طور کلی تن اصلی رو
عنوان کردیم که تبعیض‌ها و نگاه دوگانه تجاوز روسیه به اوکراین.
بله. بله، در واقع در تم اصلی عرایز امروز من تبعیض‌ها هستن. تبعیض یعنی در واقع تجاوز به حقوق و یک کسی خودشو فکر بکنه برتر از دیگری، بهتر از دیگری است و بیشتر برای خود بخواد و کمتر برای دیگری. و اون رو شما اگر که در سطح فرد و افراد و خانواده نگاه بکنید، اون برای به اصطلاح خیلی ها ممکنه ملموس‌تر بشه که به چه شکل خواهد شد. قطعا در یک خانواده‌ای که هر کسی میخواد از بقیه افراد خانواده سوء استفاده بکنه، یه جوری به اونها سلطه داشته باشه، یه جوری از اونها بکنه به نفع خودش، بیگاری بکشه از اونها در هر مقامی که هست، پدر، مادر، فرزند یا هر چیز دیگه ای، قطعاً چنین خانواده ای آخر عاقبت خوش و خوشحال و خوشبخت و خوشوقتی نخواهد داشت. این رو وقتی که راجبش فکر بکنیم، اون وقت وقتی که به تبعیض‌ها در سطوح وسیع‌تر در مثلا محل کار، در شهر و شهرستان، در عرضم به خدمت شما کشور، منطقه و در دنیا میبینیم، اون وقت میبینیم که اون به اصطلاح ریشه یابی بخوایم بکنیم، اون ریشه اصلی تبعیض‌ها و تجاوزها به حقوق هستن. حقوق بشر که باید همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی باشند، بدون هیچ تبعیضی همه کسانی باشند. و در این صورت خواهد بود که اون، مثل اون مثال خانواده‌ای که زدم، اگر که حقوقی زندگی بکنن یا اینکه بر اساس تبعیض‌ها و خشونت‌های مختلف و سلطه‌گری و به اصطلاح سوء استفاده کردن از بقیه بخوان زندگی بکنن، چه سرنوشت ناخوشایند و بدبختی رو خواهند داشت. طلاق و مشاجره و دعوا و اینجور چیزها خواهد بود در خانواده. و در سطح بزرگتر در جامعه جهانی همین است که الان می‌بینیم. در نتیجه اگر که ما ببینید، من بحثایی که ارائه میدم رو سعی خودم رو بسیار میکنم که یک بحث انتزاعی نباشه، که خب حالا مثلا روسیه حمله کرد به اوکراین، خب بسیار خب، حالا مثلا عراق هم حمله کرد به افغانستان، خب بسیار خب، حالا منی که در تهران نشستم، منی که در شیراز هستم، منی که در، به من چه مربوطه؟ خب حالا بشینیم یه خود حرف بزنیم راجبش، ببینیم که چیه داستان، یه وقتی بگذرونیم. نه، منظور نظر من یه بحث انتزاعی نیست، یه بحث تجریدی نیست، یه بحث کاملا عینی و عملی و بالینی هست که حتی در سطح خانواده دست کمش این هستش که اون شخص، اون فرد، اون افراد، اون خانواده زندگی خوش وقت و خوشبختی رو داشته باشن. و به طریق اولا وقتی که افراد یک جامعه، خانواده های که هسته های به اصطلاح کوچیکی یک جامعه هستند، اینها چنین رویه رو انتخاب میکنن، اون وقت هستش که با این تغییر کردن و حقوقی زندگی کردن و تبعیض قائل نشدن نسبت به نزدیکترین کسان خودش، آدم وقتی که اینجوری زندگی بکنه در محیط کارم همینجور خواهد بود، در محیط به اصطلاح شهر و روستا و شهرستان و ایران و کشور بزرگمون همینجور خواهد شد، در منطقه و بر دنیا. و در واقع هر کسی به سهم خود و نوبه خودش در این چنین چیزی، در این روش زندگی، چه دوباره چه در سطح فردی چه در سطح جمعی، میتونه نقش آفرین باشه. امروز روز پنجم فروردین ماه هست، سال روز درگذشت آقای محمود نریمان. آقای نریمان یکی از نزدیکان مصدق، از بنیانگذاران و عرشبت که اعضای ابتدایی جبهه ملی بود، در کنار مصدق ماند. بعضی از نزدیکان مصدق سر از ناکجا آباد در آوردن در تاریخ معاصر ما، همجور که میبینیم ازشون به خوبی یاد نمیشه. ولی نه، نریمان یکی از کسانی بود که با کوشش و با تلاش و از خودگذشتگی، بدون اینکه تبعیض قائل بشه به نفع خودش و به ضرر دیگران، زندگی کرد، کار کرد، در مقام وزیر، در مقام وکیل و در مقامات بالای حکومتی در خدمت مردم ایران زندگی کرد، علی‌رغم اینه که امکانات رانتخاری بسیاری میتونست در اختیارش قرار بگیره. نمیتونم بگم در فقر، ولی در ثروت بسیار زیاد معنوی، در یک خانه اجاره‌ای در خیابان آذربایجان تهران فوت کرد در سال 1340 اگه اشتباه نکنم. خوبه که از این قهرمانان کشورمون یاد بکنیم. دوست عزیزم آقای جمال سفری کتابی رو منتشر کردن چند سال پیش در مورد آقای محمود نریمان که بسیار خواندنی هست، بسیار آموزنده هست و مطالعه اون رو در سایت من هست، میتونید مراجعه بکنید مجانا و آموزه های فراوانی در اون هست. خود این دوستمون آقای جمال سفری هم مصداق آقای محمود نریمان و مصداق شعر تن رها کن تا نخواهی پیرهن زندگی میکنه و کار میکنه و 21مین کتابش رو هم همین چند روز پیش منتشر کرد، در کمال به اصطلاح کمبودهایی که به اصطلاح دور و برش هست، درست مثل محمود نریمان. در مورد اوکراین سر و صدا یه مرتبه زیاد شد. تمام این چیزایی که راجع به کووید بود که حالا البته یه خورده تبش سرد شده از اون دو سال پیشی که شروع شد، ولی هنوز قسمت زیادی از خبرها رو پوشش میداد. ولی الان دیگه با توجه به لشکرکشی پوتین به هول و هوش اوکراین و بعد هم حمله به اوکراین، تقریبا تمام کانال‌های خبری این به اصطلاح رسانه‌گرا میپردازند به اوکراین، به صورت به اصطلاح اکثریت پوششی رو که در برنامه‌های خبریشون ارائه میدن. خب حالا با توجه به چنین چیزی، یک سری اتفاقاتی افتاده که این تبعیض‌ها رو نمایان‌تر کرده. نه اینکه نبوده، بوده، ولی پوشش خبری نمی‌گرفته. اون دستگاه‌های رسانه‌گری بزرگ که اکثرا شرکت‌های بزرگ چند ملیتی هستند یا مثلا در رژیم ولایت مطلقه زیر یوغ ولایت مطلقه فقیه هستند، در روسیه همینجور، در چین همینجور، در کره همینجور اینها، ولی در غرب هم ولایت مطلقه سرمایه، سرمایه سالاری همون داستان رو داره و بسیار یک سو نگری داره در مورد اخباری که به اصطلاح در واقع در یک جنگ روانی به خورد مردم میده. حالا چیزهایی که اینا در مورد اوکراین و در مورد پوتین میگن، ببینیم که چجور این ضوابط دوگانه در مورد خودشون هم صدق میکنه و کسی هم زیاد سرصدا نشد، گوش از گوش هم خبردار نشد. در همین ابتدا بایستی که عرض بکنم این به معنای این نیست که از آقای پوتین به خصوص با اون فجایعی که در داخل میهن خود ما به اصطلاح به اجرا گذاشته رو من پشتیبانی میکنم ازش، به هیچ وجه. به طور کلی دولت روسیه از اون موقع که شوروی بود و حالا که فرو پاشیده و شده روسیه، در تاریخ معاصر ما متاسفانه فجایع غیرقابل بخشش و بی اندازه ای رو نسبت به ایران و ایرانیان روا داشته. آقای پوتین هم که دیگه واقعا دست کم نگذاشته از تجاوزها به اصطلاح مردم ایران با پشتیبانی که میکنه از رژیم ولایت مطلقه فقیه که از همون اول ابتدا شروع شد در بهار ایران که بعد از تهدید آقای بنی سعد و نپذیرفتن سه اصلی که توسط سفیر شوروی با آقای بنی سعد شد به عنوان باجگیری، اینا تهدیدشون رو اجرایی کردن و آقای کیانوری و حزب توده و تمام دستگاه مخشویی و جنگ روانی و عرشبت که اطلاعاتی امنیتی شوروی کی‌جی‌بی اون موقع رفت پشت آقای خمینی و شرکا و حزب جمهوری اسلامی و شرکا و تبعاتش این هستش که میبینیم. این یک تبعیض، این یک عرضم به خدمت شما ضابطه دوگانه که کسی نگفت به آقای شوروی در اون زمان که این کار، این بی‌ثباتی سازی ها در بهار ایران انجام نشه. اونور غرب هم واقعا نمیخواست اون بهار ایران سرایت پیدا بکنه به کشورهای منطقه. به قول صدام موج انقلاب، نه اون انقلابی که این آقایون دارن میگن، موج انقلاب یعنی به عنوان پیروزی گل بر گلوله، همون انقلابی که موجش برخاست و در زمان مصدق و به کشورهای دوردست رفت. یه فیلمی رو یکی از عزیزان دوستانم برام فرستاد جدیدن، از پیشبازی که مردم مصر رفتن، استقبالی که ازش کردن از مصدق وقتی که به اون کشور سفر کرد، و جمال عبدالناصر چجور صحبت، قهرمان عرب، دنیای عرب چجور صحبت میکرد از آقای مصدق، قهرمان ملی ما. خب این بی‌ثباتی سازی ها لازمه به قول صدام یک سدی بود، برگرداندن موجهای انقلاب گل بر گلوله پیروز شدن بود که کسی بهش اعتراض نکرد، نه به صدام اعتراض کردن نه به آقای شوروی، و بعدم الان در این الانی که میبینیم. در نتیجه این رو به اصطلاح در کشور خودمون با پوست و گوشت و استخون خودمون متاسفانه تجربه کردیم، ولی الان رژیمی که حاکم هست بر ایران به یک ترتیبی متاسفانه برآیند کمبودها و کاستیهای من، شما و همه ما هست که چنین سرنوشتی رو ما به اصطلاح دوچارش هستیم، و ریشه یابی اون به اصطلاح بعد این سرنوشت بدی که داریم در واقع پذیرش تبعیض ها هست، چه در مقامات اجرایی که به اصطلاح در به اصطلاح دولت در ایران، چه در جامعه سیاسی و حتی چه در جامعه مدنی. این خشونت ها در ایران تونست جا بگیره و پا بگیره و رشد بکنه و رسیده به اینجا که رسیده. باز میگردم به اون تذکر اولی که نگاه کردن به این تبعیض‌ها به صورت یک خبری، یک داستانی که در یک جای دیگه اتفاق افتاده، خب در جای دیگه هم اتفاق افتاده، خب بسیار خوب، خیلی جالب بود شنیدیم، ولی اگر که در زندگی شخصی ما قرار باشه که اتفاق نیفته، اون وقت واقعا وقت تلف کردن هستش که هیچ، عمر تلف کردن هم هست، چرا که رژیم هایی مثل رژیم ولایت مطلقه فقیه، مثل رژیم پوتین، مثل رژیم عرض کنم که آنچه که بر کشورهای غربی حاکم هست و این سرنوشت رو بر ما می‌سازن، ادامه پیدا خواهد کرد. خب حالا از جمله ضوابط دوگانه در چیزی که بحث زیاد می‌کنیم راجبش، مطلب مورد علاقه من رسانه‌ها هستش. می‌بینیم که پوشش رسانه‌ای در این جون مخاصمه‌ها و این گونه به اصطلاح درگیری‌ها کاملا متفاوته. یکی از خبرنگاران CNN اومده بود اگر اشتباه نکنم از جنگ عراق، در اونجا مأموریت داشت که گزارش تهیه کنه، وقتی که یه چند مدتی هم تو اروپا صرف کرد و وقتی که برگشت به ایران یه میزگردی بود بین خبرنگاران. اون میگفتش که این خبرهایی که تو امریکا پخش میشه از جنگ، اصلا انگار که یک جنگ دیگه رو دارن گزارش میدن، برای اینکه اون چیزی که ما اونجا مشاهده کردیم اصلا اینی که اینجا مردم به خورد مردم امریکا میدن نیست. این به اصطلاح دروغگویی ها، جنگ روانی، این تصویر هایی که به کار برده میشه برای تبعیض، این در واقع یک تجاوز به حق اطلاع یافتن و حق اطلاع دادن، یک تجاوز به حقوق انسان هستش. این همون در روسیه هست در حال حاضر. الان طبق قانونی که به اصطلاح گذشته از مجلسشون، ظاهرا هر کسی به این تجاوز بگه جنگ یا بگه به اصطلاح تجاوز نظامی یا بگه حمله نظامی، این رو تا 15 سال ممکنه زندانیش بکنن. عجب آش شوری. چی باید بگن؟ به گفته به اصطلاح به دستور آقای پوتین و شرکا، فقط اجازه دارن ازش یاد بکنن با عبارت عملیات ویژه نظامی. این مسئله به کار بردن لغت‌ها بسیار بسیار مهم هست. اینی که من واقعا دریغ دارم که رژیم ولایت مطلقه فقیه رو، اونچه که اسم خودش ادعا میکنه، رژیم جمهوری اسلامی بگم، بی دلیل نیست. این استفاده کردن از این گونه کلمات و یا کلمات دیگر مسلماً در افکار عمومی اون نقشی رو که به اصطلاح میتونه داشته باشه رو داره. اینا نه جمهوری هستن و نه اسلامی هستن. خب مقایسه جنایت‌های آمریکا یا غرب به طور کلی و به خصوص آمریکا رو با روسیه میشه به اصطلاح اینجا ذکر کرد. مثلا حالا البته هر دوتاشون پرونده‌های بسیار سنگینی دارن. گفتم در ابتدا دوبارم تکرار میکنم که انگ به اصطلاح پشتیبانی از حمله پوتین به اوکراین رو به من زحمت ندید به خود بدن به خودشون و بخوان چنین چیزی رو شروع بکنن در جنگ روانی. من اصلا مخالف که نیستم، موافق که نیستم، بسیار هم مخالف هستم، ولی این ور قضیه رو هم بایستی که در نظر داشت. نمیشه بگیم که خب حالا غرب رو ما ممکن احتیاج داشته باشیم چشم پوشی بکنیم که هر کاری دلش خواست بکنه. نه، این میشه دنیایی که الان هستیم، در جنگ سرد بودیم و حالا هم شاید هم جنگ گرم بشه. الان بعد از اون مسئله‌ای که پیش اومد در کوبا برای تهدید جنگ اتمی، الان خطر به اصطلاح یک جنگ اتمی بیشترین موقع است. در اون سالهای 50 بود در به اصطلاح رویارویی کندی و شوروی، در اون سالها به صورت یک جنگ اتمی میتونه به اونجاها بکشه، اگر که به اصطلاح هر کدوم از شهروندان در هر جای دنیا که هستن، حالا ما داریم راجع به با خودمون و راجع به خودمون صحبت میکنیم، در اون نقش خودشون رو لااقل در اطلاع یافتن و اطلاع دادن استفاده ایفا نکنن. خب حالا البته چیزی که اتفاق افتاد بعد از فروپاشی شوروی و قبلش هم همینجور، اونا بیشتر در قلمرو جغرافیایی خودشون فجایع جنایات ضد بشر رو انجام میدادن، ولی غربی ها و به خصوص امریکا در سراسر دنیا پراکنده بودن. بعد از این هم که شوروی فروپاشید، یه خورده به اصطلاح دست و پاشون جمع شد به خاطر اینکه تا بیان به خودشون بیان و آقای پوتین بتونه چنگالهاشو فرو بکنه در به اصطلاح چیزهای قدرت، در ارکان قدرت در اون کشور و در اقماری که قبلا داشتن مثل بلاروس و غیر و ذلک. تاجیکستان قبلا همین چند وقت پیش شلوغ بود، طول کشید و الان رسید به اینجایی که اوکراین رسیده. در نتیجه نه اینکه شوروی خیلی کمتر از غرب باشه، هیچ کدوم به همدیگه باجی نمیدن و سر و ته یک کرباس هستن در واقع. خب حالا میبینیم که به خاطر این قضیه باز تو افکار عمومی جنایت‌های پوتین اونقدر به اصطلاح بزرگ نمایی نداشته. چرا؟ که در به اصطلاح رأی‌گیری هایی که در سازمان ملل پیش اومد، در واقع از لحاظ جمعیت اون کشورها بخوایم در نظر بگیریم، کشورهایی که مخالفت نکردن با پوتین و در واقع موافقت نکردن با غرب و با امریکا، در واقع بیش از نیمی از جمعیت کره زمین رو تشکیل میدن و بیشتر در کشورهای جهانی به اصطلاح اون که بهشون جنوب گفته میشه، آفریقا، کشورهای آفریقایی بسیاریشون سمت و سوی پوتین رو گرفتن. حالا از جمله فجایعی که آقای پوتین در اوکراین گفتن، یکی از رسانه‌های بریتانیا اگه اشتباه نکنم آی تی وی بود اسمش، یا امیدوارم درست اسمشو بگم، همین یکی دو روز گذشته گزارش کردن که بمب فسفر سفید رو روسیه به کار برده در اوکراین. یک اسلحه بسیار وحشتناک هست. اینا هم در بوق و کرنا گذاشتن، ولی یادشون رفت که بگن خودشون در کشورهای مختلف در دنیا استفاده کردن، مثل کره، مثل ویتنام، مثل افغانستان، مثل عراق، به خصوص مثلا فلوجه، عرض شود که مثل سوریه اینا. در نتیجه هم اون بده هم این خوبه، نمیتونیم فرار از بد تر بریم سراغ بد. اگه میخوایم حقوق رو به اصطلاح در احقاقش بکوشیم، اون کسی که سلطه‌گره، اون کسانی که اون کشورهایی که سلطه‌گر هستن، قدرت‌های سلطه‌گر رو بایستی که بدون هیچ گونه چشم‌پوشی راجبشون صحبت کرد و بهشون اعتراض کرد که هر حقی از هر کسی در هر مکانی در هر زمانی از هر کسی بدون هیچ تبعیضی، چه سیاه افریقایی باشه، چه عرب و مسلمون خاورمیانه‌ای باشه، چه به قول اون خبرنگار سی بی اس بود اگه اشتباه نکنم چشم آبی داشته باشه و موی بور داشته باشه که از دید اون خبرنگار برتر، آدمای برتری هستن تا مهاجرین رنگین پوست و تیره چشم، عرضم به خدمت شما، که مهاجرت میکردن از اوکراین، فرقی نمیکنه این جنایت ها به کی اعمال میشه، بایستی که لااقل در افشای اونها، در خبر به اصطلاح خبر رسانی اونها، حق اطلاع یافتن و حق به اصطلاح اطلاع دادن رو برآورده کرد. چنین فجایعی مثلا این همین کاری که داره روسیه میکنه در حال حاضر علیه مسلمون ها در چچن هم کرد. اون چچن رو چون مسلمون بودن، خب البته همه مسلمون ها از دید غرب تروریستن دیگه، در نتیجه زیادم همچین یه اشاره هایی شد ولی اونم باز کسی توجه نکرد که بله دارن همین جنایت هایی که دقیقاً دارن تر اوکراین میکنن، اونا در گروزنیه، عرض کنم که چچن هم شاید با به نسبت جمعیت و اقلیم اگه بگیریم با مقیاس بسیار بسیار وسیع‌تر و خشن‌تر احتمالاً. خب حالا این بلا سر کشور خود ما آمد. گناه کشور ایران، راستشو بخواید بدونید چی چی هست، این هستش که منقلب شد، نپذیرفت حضور در روابط قوا رو. اینی که درست همون اتفاقی که در سال 1332 زمان مصدق افتاد که نه انگلوفیل باشه نه روسوفیل باشه، و در زمان فعلی آقای محمد رضای پهلوی میگفت اگه من نباشم ایران میشه ایرانستان، میافتیم در دامن شوروی، از اون ورم بایستی که باج میداد به غرب، به خصوص انگلیس و امریکا. دیدیم که بحرین چطوری شد، دیدیم که به اصطلاح اون قراردادهای آنچنانی، مثلا تانک هایی که همین چند وقت پیش پولشو بالاخره پرداخت کردن، پس دادن در واقع به ایران، تانک هایی که پهلوی خریده بود ولی دریافت نکرده بود، اینا همه تبعیضه، استاندارد های دوگانه است، ضوابط دوگانه است. آیا یک کشور غربی مثلا چه می‌دونم انگلیس مثلا یا فرانسه، آلمان از امریکا اسلحه بخره، پولشو بده، ولی امریکا از خودداری بکنه از تحویل دادن اسلحه؟ اگر که انگلیس مثلا به بلژیک تانک بفروشه، پولشو دریافت کنه ولی تانک ها رو نده، دنیا ساکت میمونه؟ نمیمونه. ولی 40 سال دنیا ساکت موند در این وضعیت اقتصادی بسیار فجیعی که ایران و ایرانی ها هستن با این تحریم ها. بعد از 40 سال تازه پول پرداخت شد. این استاندارد دوگانه هست که ما مردم ایران نباید بپذیریم. اون گروگانگیری که رژیم ولایت مطلقه فقیه کرد، باز دوباره همینجا بایستی که این تأکید رو بکنم، اون به هیچ وجه درست نبود و مورد تایید نیست. به حق و حقوق اون گروگانهایی که به اصطلاح شهروندی دوگانه ایران و انگلیس رو داشتن تجاوز شد. اصلا حقشون نبود چنون ظلمی بهشون بشه. اون خانوم با اون دختر بچه جوونی که داشت 6 سال ندیدتش و اون آقای دیگه، اینا رو من خیلی واضح لازم به توضیح نیست، ولی به هر حال کسانی که تخریب براشون خیلی کار راحتی هست، هیچ بهانه‌ای به دستشون نباید داده بشه. خب حالا عرض کردم که رفتار پوتین و شرکا در روسیه با رسانه‌گران چجوری بوده و اینها در غرب چجور دارن جیغ بنفش میکشن که چجور به اصطلاح ژورنالیستا رو اونجا سرکوب میکنن و مورد تجاوزات حقوق بشر قرار میدن، ولی یادشون نرفته که همچین سرصدای زیادی هم نکردن که آقای قاشقچی رو توی به اصطلاح سفارت عربستان در استانبول بعد از اینه که اونجا کشتنش همچی تیکه تیکش کردن که اصلا تیکه هاش معلوم نشد که کجا هست و چی شد. اونم چیزی نگفتن و چیز زیادی نگفتن و آقای خالد بن سلمان هم بالا نشسته و آقای ولیعهد عربستان سعودی اونجا هم نشسته و تازه شاخوشونم میکشه بعد از اینه که 81 نفر رو در یک روز 12 مارچ بود اگر اشتباه نکنم گردن زد، کسی هم زیاد بهش اعتراض نکرد، یه اشاره حکی کردن، الان دیگه به اصطلاح دستشون زیر سنگ غربیا برای اینه که میخوان گاز روسیه رو تحریم بکنن و مجبورن که دست به دامن آقای عربستان بشن، اونم گذاشته تاخچه بالا و هر کاری که دلش میخواد بکنه رو میکنه، از جمله تجاوزات عجیب و غریب به حقوق بشر که 81 نفر در تاریخشون همچی چیزی سابقه نداشته که در یک روز 81 نفر رو بکشن و خبرگزاری دولتی عربستان هم اعلام بکنه با بی‌پروایی و بدون هیچ به اصطلاح خجالت و رودروایسی. بعد این راجب به اصطلاح کشته شدن رسانه‌گران گفتیم، در جنگ عراق هم همونجور شد، وقتی که با اون اطلاعات غلطی که آقای کالین پاول به سازمان ملل الهی کرد، اون به اصطلاح گفتمانی که لازم بود که جنگ رو باهاش شروع بکنن رو در جهان در سازمان ملل و بقیه جهان را انداخت و به عراق حمله شد، چیزی که بعدن خودش ابراز پشیمونی کرد، چیزی که بعدن آقای تونی بلر که در مقام نخست وزیری در انگلیس بود در همون زمان رسما معذرت خواهی کرد از اون کاری که کرده، حمله همپیمان شد با امریکا در حمله به عراق. خب آیا همچی کاری رو میشه مثلا در مورد فرانسه کرد؟ مثلا چه میدونم ایران و عراق همدست بشن برن تو سازمان ملل یه دروغ دغلایی رو بگن بعد برن حمله بکنن به مثلا سوئیس؟ نمیگم که این کار درستیه چون اون را کردن ما باید بکنیم، ولی این کار چون بده و که بده در مورد اونها هم خوب نیست که خوب نیست، که خیلی هم زشت و بده. و یه چیزی رو هم بدونید، یادآوری کنیم به خودمون که خشونت بسیار واگیرتر از واگیرترین نوع کووید هستش. این خشونت ها فکر میکردن اینا در یک کنج دنیا برن هر غلطی دلشون بخواد بکنن و بعد این دامن خودشونو نمیگیره. دیدیم که چطور اون حملات تروریستی 11 سپتامبر در حیات خودشون در خونه خودشون اجرا شد. دوباره تأکید میکنم اون حملات تروریستی بود، بیگناه ها کشته شدن، هیچ مورد تایید من نیستن. در انگلیس اون بمبگذاری ها شد که باز هم مورد تایید من نیستن، در فرانسه و بقیه جاهای دیگه که باز هم مورد تایید من نیستن، ولیکن این خشونت دامنش عین کوویده و مصری‌تر. اینو شهروندهای به اصطلاح کلبه کوچیک دنیا بایستی که به همدیگه یادآوری بکنیم و از خشونت گستری تا اونجایی که به حد خودمون به نوبه خودمون بتونیم جلوگیری بکنیم. دوباره میگم، باز دوباره با کمترین به اصطلاح کاری که میتونیم بکنیم به سهم خود به نوبه خودمون از رسانه هایی که در اختیارمون هست استفاده بکنیم. حالا اسم بردم از عرضم به خدمت شما آقای کالین پاول که همین چند وقت پیش مرد، وقتی که در 6 ژانویه پارسال بود که پوتین و دار و دستش اونایی که پشتیبانیش میکردن حمله کردن به کنگره امریکا، همون روز یا روز بعدش توی کانال یوتیوب من بریده این فیلم هست، توی سایت هم احتمالاً هست، با آقای سی ان ان با آقای کالین پاول مصاحبه کرد، مصاحبه زنده. آقای ولف بلیتسر که رسانه‌گر سی ان ان هست از آقای کالین پاول پرسید که به نظر شما دشمنان ما در سراسر دنیا این چیزها رو، این صحنه ها رو که تو تلویزیون میبینن چی میگن، چی فکر میکنن راجع به ما؟ بدون تأمل فل بداهه و سریع جواب داد. اونا میگن باور نمیکنیم، باور نمیکنن که ما داریم این کارا رو با خودمونم میکنیم. ما داریم این کارا رو با خودمونم میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اونایی که میگن تئوری توطئه، اونایی که میگن نه کار انگلیس نیست، کار امریکا نیست، اینا همه خیال پردازی هست، این حرفا، نه، مقصر خود ما مردم ایران هم هستیم، ولی بدون فتنه‌گری ها و فتنه‌کاوی های امریکا و انگلیس و قدرت ها و روسیه و چین و غیره، این وابستگان و خیانتکاران در کشورهایی مثل کشور ما نمیتونن این کارا رو انجام بدن. این بی‌ثباتی سازی که آقای ترامپ با امکاناتی که در اختیارش بود به صورت نسبی، همه CIA و به اصطلاح اون چیزای جنگ روانی که در اختیارش نبود، ولی به اندازه کافی در اختیارش بود که اون بی‌ثباتی سازی که اصلا در تاریخ امریکا غیر قابل تصور بود حتی، انجام شد و الان یه سال هم ازش گذشته، هنوز دارن تحقیق میکنن. خب اگر که این بی‌ثباتی سازی و اون کارهایی که توی ششم ژانویه پارسال در خود امریکا انجام شد بده، پس کودتای 28 مرداد 32 هم بده دیگه، همین کارها رو کردید اونجا، و کودتای خرداد 1360 هم بده. شما مثلا اصلا تصور بکنید که اگر کودتای مرداد 1320 و 1332 انجام نمیشد، اصلا امکان داشت یه پدیده‌ای به اسم خمینیسم سر در بیاره؟ اصلا چنین امکانی وجود نداشت و به تبع اون طالبان و طالبانیسم به وجود نمی اومد، به تبع اون القاعده و عرض کنم که داعش و فلان این حرفا به وجود نمی اومدن، به تبع اون بهانه دست آقای پوتین نبود که به عنوان تروریست اسلامی به چچن ها حمله بکنه. اگر که حالا اون که گذشت، مال گذشت که نه اینکه فراموش میکنیم و میبخشیم، هیچ کدوم، ولی بیایم جلوتر، این همون اتفاق که حالا پرونده هاش بعدن مثل پرونده های 1332 منتشر خواهد شد، این همون به یک شکل دیگه برای آقای بنی صدر کودتای 1360 خرداد در ایران اتفاق افتاد. شما فرض بکنید که همونطور که آقای بهشتی و شرکا گفتن با آقای خمینی که ما هیچ کدوم از روحانیون به قول خودشون آخوندا حریف بنی صدر نمیشیم، هممونم بذاریم رو هم دیگه حریف بنی صدر نمیشیم، این داره در جنگ پیروز میشه، صدام قبول کرده صلحو، کشورهای غیر متحد پیام صلح صدام رو آوردن، اگر که بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوا در جنگ پیروز بشه، سوار تانکاش میشه میاد ایران، میاد تهران، دیگه توی خمینی هم نمیتونی حریفش بشی. و اون رو ترسوندن، اونی که بنمایه تفکر و تعقلش خشونت و سلطه و تخریب بود، قدرت پرستی بود، پذیرفت، ترسید و بر روی اون کودتا مهر تایید گذاشت و اون شد که شد. ولی بدون کمک به اصطلاح بلوک شرق، اون شوروی و حزب توده، چنین چیزی امکان نداشت. بدون کمک ایادی غرب که حالا پرونده هاش انشاءالله به زودی بیرون خواهد اومد، چنین چیزی، چنین کودتایی در خرداد 1360 امکان نداشت. پس این تبعیض ها، این ضوابط دوگانه، خشونتش، خشونتی که در پی داره، اون خشونتی که اعمال میشه در اون کشورها مثل کشور ما، این نمیتونه ابعادش مثل ویروس کرونا، مثل یک آتش سوزی بسیار مهیب پخش نشه به همه جای دنیا، از جمله به خود شهروندان روسیه، از جمله به خود شهروندان امریکا و انگلیس، و اون با اون مثال هایی که خدمتتون زدم. عرضم به خدمت شما، اینا گفتن که آمار کشته شدگانی که در اوکراین بوده اصلا انگار که نشستن سرشماری میکنن، 1231 نفر در فلان ساعت کشته شدن. حالا یه نفرم کشته بشه خیلی بده، خیلی زشته، خیلی تأسف انگیزه، ولی وقتی که 10,000 10,000 100,000 100,000 تو کشورهای مثل کشورهای ما کشته شدن و زخمی شدن و شیمیایی شدن، هیچکی نگفت هیچی. ما احتراممون دست خودمون نبوده به عنوان یک ملت. احترام هر ملتی دست خودشه. الان هم همینطوره. الان داریم کم کم محترمتر میشیم در دنیا به خاطر تحریم هایی که کردیم در به اصطلاح انتخاباتی که در دو دوره اخیر اتفاق افتاد، که ما اعلام کردیم به دنیا ما از جنس اینها نیستیم. برای ما دنیا احترام های بسیار بیشتری الان قائل هست. با این همه اعتراضات و تظاهراتی که در سراسر ایران هست، واقعا بایستی که این قهرمانانی که در قهرمانان گمنامی که در سراسر ایران هستند، با اون دولت پلیسی و امنیتی اطلاعاتی که اونجا هست و در کف خیابون‌ها اون حماسه سازی ها رو میکنن، در سانسور و خودسانسوری و به اصطلاح خفقان خبری بسیار عظیم، ولی حالا یک مقدار ناچیزش به صد به چشم و گوش افکار عمومی دنیا میرسه، ما داریم کم کم احترام خودمون رو باز میابیم در دنیا. برای اینی که گفتیم به دنیا که نه، ما از جنس این رژیم نیستیم. این تبعیض ها رو، این استاندارد های دوگانه رو، این ضوابط دوگانه ای که این رژیم در داخل و در خارج ایران اعمال میکنه، چه میپذیره سلطه بر خودش را و بر کشور ایران را، چه سلطه‌گری میخواد بکنه بر کشورهای دیگه و بر ملتهای دیگه، اینا رو ما نمیپذیریم. ما مردم ایران از جنس اینها نیستیم. یک حداقل لازمی از ما مردم ایران گفتن 3.5%، در مورد ایران گفتن که کمتر از 3% لازمه، اون حداقل لازم. وقتی که جمع بشن مثل قطرات یک باران، جمع بشن با هم دیگه، قطرات بارانی که یک سیل، یک اقیانوسی رو راه میندازه، 3-3.5%، زیر 3% بیشتر لازم نیست در کشوری با فرهنگ و عرض شود که سابقه ایران. با چنین جمع شدنی هستش که در صورتی که برعکس آنچه که در سال 1388 اتفاق افتاد که گفتیم رأی منکو، نه مثل انقلاب ایران گفتیم که پهلوی باید برود، نه مثل بهار عرب که گفتن ارحل، در مصر به 18 روز حسنی مبارک سقوط کرد و در کشورهای دیگه با همین اعداد بسیار کم. اینها رو یاداوریش به نظر من مهمه و اینجا براتون یه چند تاشو میگم. در فیلیپین 4 روز بیشتر طول نکشید، در رومانی 8 روز، در تونس 10 روز، در لبنان 13 روز بیشتر نبود که یک تغییر تحولات مهمی بعد از مدت‌ها اتفاق افتاد. مرس رو عرض کردم 18 روز. عراق باز دوباره تغییر تحولات عمده در 2 ماه قبل از مسئله کووید، الجزایر 2 ماه، سودان در عمر حسن البشیر 4 ماه. خب حالا اون حداقل لازم در اون کشورها اتفاق افتاد که همصدا شدن با به قول معروف ارحل، با اینه که ما بد و بدتر رو نمیپذیریم، ما خواهان براندازی و گذار خشونت زدا از این رژیم هستیم، ما خواهان تبعیض نیستیم، پذیرا نیستیم تبعیض ها. این تبعیض ها رو در دنیا میبینیم که چه تبعات بسیار بدی خواهد داشت و دارد. تبعیض ها رو در داخل کشور خودمون دیدیم که چطور تبعات به اصطلاح فاجعه آمیزی رو داشته و بیشتر هم خواهد شد. انتخاب نه، زندانی خود بین بد و بدتر، دیدیم که چه به اصطلاح تبعاتی داشته به این شکلی که الان میبینیم. اگر که این اعتراضات و تظاهرات به اعتصابات تبدیل بشه، اعتصاباتی مثل مثلا در صدا و سیما، مثل اون خبرنگار دلیری که در کانال بسیار مهم توی روسیه اومد در برنامه زنده یه دونه به اصطلاح پلاکارد دستش گرفت و گفت بعد از مثل 20 سال در جنگ روانی پوتین شرکت داشت در مخشویی به نفع پوتین و به ضرر مردم، اومد و اعتراف کرد به این کار شنیع خودش. در کشور ما همین قهرمان ها وجود دارن. ما میتونیم اعتصاباتی رو شاهد باشیم در رگ حیاتی این رژیم، صنعت نفت و بقیه صنایعی که به اصطلاح شریانهای حیاتی اقتصادی و اطلاعاتی این رژیم هستن. ما توانا هستیم به شرطی که به خودمون اعتماد داشته باشیم، به همدیگه اعتماد داشته باشیم. چیزی که لازم داریم اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی است و بدون هیچ تبعیضی، نه سلطه‌گری نه سلطه‌بری، بدون هیچ تبعیضی حقوق را همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی بخواهیم بدون هیچ تبعیضی. آنچه برای من بده برای اونم بده، آنچه برای من خوبه برای اونم خوبه. اینجوری بهش نگاه بکنیم. بسیار نریمان ها در ایران هستند، بسیار مصدق ها در ایران هستند و بسیار بسیار عرض شود که بنی سعد ها در ایران هستند. از توجهتون بسیار متشکر هستم.